یک عامل مساعد دیگه هم خوب اشاره کنم قبل از اینکه این بخش رو تموم بکنم، و اونم اینه که ممکن بود از این نظام با وجود این عوامل مساعد ما بریم به یک کوره راه های دیگه، راه حل های دیگه، از جمله مثلا جریان اصلاح طلبی. این جریان 8 ساله اصلاح طلبی در این محدوده این نظام، و این هم عامل دیگه بود برای دوام این نظام به شکل دیگه، به شکل شعارهایی که اصلاح طلبان مطرح میکردن، مثلا مردم سالاری دینی و غیره. خوشبختانه این شکست این پروژه اصلاحات خودش در واقع سبب شد که نشون بده دموکراسی و مشارکت مردم و اینا مستلزم ساختارها و نهادها و مناسباتی که نه ایجادش در چارچوب این نظام ممکنه نه گسترشش. و اصولا این تجربه باز نشون داد یک بار دیگه که جمهوریت با ولایت فقی و ساختارها و قانون اساسی که مشروعیت میده به این ولایت فقی، اینا نمیشه در واقع تلفیق بکنیم اینا. و در نتیجه این توهم هم در بخش زیادی از مردم فرو ریخت و با یک آزمایش 8 ساله همه اینا دیده شد که این نهادهای انتخابی و غیر اینا که اصلاح طلبان بهش اتکا میکنن در واقع چیزی جز تزیین این نظام نیست. حال من با توجه به این حال میخواستم البته یک نکته اضافه بکنم که درست ما با این عوامل مساعد، این عوامل و زمین های مساعد برای این که ممکن میکنه استقرار یک جمهوری دموکراتیک و جمهوری مبتنی بر جدایی دین از دولت، این که ممکن میکنه به دلیل این نیست که امروز به فردا این میتونه ممکن بشه. و بحث در واقع با این نکته تموم میکنم، فقط چند دقیقه به این میپردازم. منتها قبل از این رو هم بگم، البته این زمین های مساعد رو من اشاره کردم، ولی این رو هم ناگفته نگذاریم که پرواز جمهوری اسلامی با اشکال مختلف یک سلسله عوارض در این جامعه هم به وجود آورده که تا مدتی به هر حال ماندگار خواهند بود و این هم عوامل بازدارنده است. البته از جمله این که خب واقعیت اینه که یک جور فسادی را در جامعه این گسترش داده اینا، و به هر حال این یک عامل مانع و بازدارنده از این فساد اجتماعی و که این به این با مبتلا کردن مردم به این میده بازار به هر حال رشوه و انواع فشا همه اینا را رواج داده. همبستگی ها متاسفانه به دلایلی که به هر حال بحث دیگر میخواد، همبستگی ها کاهش پیدا کرده تا در این جامعه هم. در این حال بخشی از مردم رو به گونه دیگه با برای تطمیم و دادن امتیازات که قبلا اشاره کردم به این ترتیب برای وابسته کردن به خودش فاصل کرده اینها. برای همه اینا موانعی از لحاظ ذهنی، ولی همونطور که گفتم این موانع ذهنی تأثیر تعیین کننده نداره، همه اینا مؤثر این عوارض یا این که رواج این خرافاتی که از روز آقای احمدی نژاد در حال و دیگران تو این شیپور اون وقت میدمن و گسترش میدن، اینا البته موانع بازدارنده از عوامل نامساعده، ولی همونطور که گفتم تعیین کننده نیست. مسئله اساسی تعیین کننده من فکر میکنم اون فاکتورهایی که اضافه کردم که اشاره کردم، اینا هم عوامل مادی لازم برای تغییر و هم عوامل ذهنی. و اما این نکته بخش آخری که میخواستم تمام بکنم بحثا، این میخواستم بگم این عوامل عینی و ذهنی یک چشمانداز امیدوار کننده در واقع میده، و این چشمانداز امیدوار کننده واقعی همونطور که گفتم من برشمردم، این همینطوری ما از روی میل و هوا و هوس و آرزو نرفتیم، از روی واقعیت های موجود نه این چشمانداز را میبینیم. فقط نکته مهم اینه که وجود این چشمانداز امیدوار کننده و این عوامل مساعد برای برچیدن این نظام کافی نیست. و این در این بخشی چه باید کرد شما در حال به ویژه به این نکته باید بپردازیم که این چشمانداز امیدوار کننده و این عوامل مساعد نیروی ذهنی و مادی اینا کافی نیست هنوز برای برچیدن نظام. این مردم به اشکال مختلف و بخش بزرگی از مردم روگردانیشون از حاکمیت نشون دادن و به اشکال مختلف تمایل خودشون و گرایش خودشون رو برای تغییر نشون دادن و از جمله در انتخابات های مختلف و از جمله در انتخابات این دوره اخیر مجلس هشتم. در این حال واقعیت اینه که اینا به هر صورت همچنان و در هر فرصتی در آینده هم در اشکال مختلف اینا این تمایل رو نشون میدن و باز به این مقابله برخواهند خواست. به ویژه این که مردم به خاطر مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور اجتناب ناپذیر در واقع باید بیان به این مقابله و این صد نشدنیه. در واقع خود این عامل پویایی مقاومت هاست، عامل گسترش مقاومت هاست. ولی با همه اینها این مقاومت ها و این تمایل به تغییر، گرایش برای تغییر به خودی خود و تنها کافی نیست برای تغییر نظام و حتی کافی نیست برای اینکه عامل برانگیختن جنبش همگانی بشه، به ویژه اگه جنبش همگانی قرار باشه شرط اصلی تغییر باشه. و در واقع گرایش مردم، تمایل مردم برای تغییر وقتی میتونه تبدیل بشه به جنبش همگانی که یه سری عوامل و یه سری شرایط دیگه هم داشته باشن و اون عوامل و شرایط در واقع که شاید نقش تعیین کننده داشته باشن در تبدیل این خواست به جنبش، خواست تغییر به جنبش برای تغییر. آنچه که واقعا نیاز و لازم است برای این که این انجام بگیره، این خواست تغییر متبلبل بشه به صورت جنبش برای تغییر، مسئله اول اینه که یک تصور روشنی از اون باید از ساختار و ویژگی های نظامی که میخواد جایگزین بشه باید داشته باشن.
علی.
مردم مرحال تجربه انقلاب 57 رو تجربه کردن و امروز دیگه مردم بدون شناخت از این نظام مطلوبی که باید جایگزین بشه و بدون داشتن اطمینان کافی از تحقق این نظام مطلوب دیگه به دنبال یه سرنوشت نامعلوم نمیرن واقعا. و این جنبش همگانی یا جنبش به هر حال بزرگ و سرنوشت سازی که برای مقابله با جمهوری اسلامی باید به وجود بیاد بهتر بر اساس این مبنا برای این شناخت از این نظام جایگزین و برای اطمینان از اطمینان البته نسبی اطمینان تضمینی نیست از متحقق شدن اون، این جنبش همگانی بر این اساس میتونه شکل بگیره و بعدم البته گسترش پیدا کنه. و با این جنبش آنچه که مربوط به راه های عملی گذاره، این اساس چشمانداز گذاره، این اساس پایه‌ای لازمه برای تبدیل خواست به تغییر به عمل برای تغییر. آنچه که مربوط به راه های عملی مشخص در توسعه این جنبش همگانی، اینا در واقع در خود روند جنبش مقاومت مردم به هر روز روشن‌تر میشه. همونطور که گفتم اساس اینه که ویژگی نظام جایگزین برای مردم روشن بشه، اساس اینه که مردم در واقع اطمینانی پیدا بکنن از تحقق این نظامی که الان میشناسنش دیگه و میخوانش و بعد این اساس این جنبش همگانی به هر حال شکل بگیره و جلو بره. وضعیت جنبش های مقاومت مختلف اون وقت خیلی راحت میتونن به هم پیوند بخورن و این پیوند خوردن این جنبش های مقاومت مختلف طبیعی این اون زمینه و امکان واقعیه که بعد میتونه پایان بده در واقع به این نظام، هم از ویژگی های نظام جایگزین و اطمینان از این نیروهای مبارزه. مسئله دوم که اهمیت داره برای اینکه خواست تمایل و خواست به تغییر تبدیل بشه به جنبش همگانی برای تغییر، وجود نیروهای سیاسی سازمانی یافته است. وجود سازمان ها، تشکل های سیاسی، از تشکل های سیاسی کوچک تا به هر حال به تدریج بزرگ و فراگیر، و برای به هر حال هم دامن زدن به این مبارزات و هم برای پیوند دادن این مقاومت های پراکنده مختلف است، و در این حال برای تدوین برنامه و شعارهای مشخص و برای اتخاذ سیاست ها، سیاست های البته قرار باشه سنجیده و مؤثر باشه برای پیش برد مبارزه برای ارتقاء سطح این جنبش، این ها در واقع نیاز دیگر است که همونطور که گفتم خلاصه بکنم، در وجود نیروهای سیاسی سازمان یافته، سازمان ها و تشکل های سیاسی بزرگ و فراگیر. این طبعا از راه دور انجام نمیگیره، بلکه از طریق شرکت مستقیم در خود مبارزه است، و یکی از مشکلات بزرگ اینه که جمهوری اسلامی و هم ممکنه که برخی از مقاومت ها را تحمل کنه، ولی وقتی که این مقاومت سازمان یافته باشه و به ویژه مرتبط باشه با تشکل ها و جریانات دیگه، اینجاست به هر حال دیگه نقطه حساسیت جمهوری اسلامی که باز کوشش میکنه متلاشی کنه، سرکوب کنه و ازش جلوگیری کنه. بنابراین این در واقع یکی از مسائل بسیار با اهمیت در این جریان مبارزه عملی که با وجود این واقعیت موجود و این حساسیت جمهوری اسلامی در برابر متشکل شدن و ارتباط تشکل ها با هم، در عمل باید برحال راه های این متشکل شدن و پیوند این تشکل ها را توی خود عمل باید پیدا کرد. مهم اینه که همونطور که گفتم این یک نقطه تعیین کننده است در واقع برای این تغییر، خواست تغییر تبدیل بشه به آن جنبش عملی، جنبش مقاومت برای تغییر. درحال این زمینه ها با امکانات مساعد و برقرار نیاز ها جنبان کمبود هایی بود که مطرح کردن، و اینها در واقع همه آزادی خواهان ایران و همه فعالان سیاسی و نیروهای هوادار استقرار یک جمهوری دموکراتیک و در برابر بعضاً یک وظیفه و مسئولیت بزرگ و خطیر قرار میده. حالا این باید نیروها باید بعضاً با درایت لازم همه مسائل و همه ابتکاراتشون رو برای بهره‌گیری از این داده هایی که اشاره کردن، بهره‌گیری از این امکانات مساعد به کار ببرند و در جهت در این اساس بتونن در جهت تدوین یک بدیل سیاسی اجتماعی گسترده اینو به کار ببرند. این آنچه که امروز ما مشغول هستیم متاسفانه در جهت تأمین این خواست دومی که اشاره کردم، در جهت تأمین این خواست نیست متاسفانه، برای اینکه این نیروهای سیاسی مختلف به هر حال مجموعه پراکنده و ناهمگونند. در ایران که اون مشکل در واقع اون حساسیت نظام و پیگردها را دارن، در خارج هم برای هر بخش از این نیروها به اعتبار باورها و دیدگاه‌ها و تصوراتش، هم از نظام جایگزین و هم از چگونگی گذاره از اون، هر کدوم از اینا به هر حال سیاست معینی دنبال میکنن و به صورت گروه های کم و بیش کوچک یا حتی منفرد در فعالیت های البته شرکت دارن در فعالیت های اعتراضی افشاگرانه، ولی همونطور که گفتم به صورت گروه های کوچک. این واقعیت در خب اول باید گفت و تصریح کرد برای اینکه بتونیم در واقع بهش غلبه کنیم و ازش خارج بشیم.
بله کاملا.
و اینم در شرایطی که همونطور که گفتم این گذار از این شرایط و اون نکات بالا در واقع هماهنگی بزرگ رو طلب میکنه دیگه. آخر حال با وجود مشکلات نیروهای سیاسی بتونن واقعا بر این اساس به این هماهنگی پاسخ بدن و بر این اساس حرکت کنن، یعنی هم یک فعالیت گسترده را برای روشن کردن مشخصات و ویژگی های نظام جایگزین انجام بدن که یک زمینه مهمی از تدارک آینده است، و هم کوشش کنن در راه یک به وجود آوردن یک توافق بزرگ روی همین مبانی نظام جایگزین و روی مبارزه و فعالیت عملی برای پیش برده اون و برای به وجود آوردن اتحاد ائتلاف هر چیزی که ممکنه به گرد چیزی که میخواییم، همونطور که گفتم در بالا، به گرد چیزی که میخواییم واقعا، به گرد استقرار یک جمهوری دموکراتیک و سکولار و روشن کردن ویژگی های اون با هم دیگه حتی المقدور ابتدا هماهنگ و پس از اون همراه در واقع بتونیم گام برداریم و به این نیازها پاسخ بدیم و از این طریق واقعا از این شرایط گذر کنیم به سوی یک جامعه واقعا آزاد و دموکراتیک و مستقل. من دیگه تمام میکنم.
سپاسگزار. در پایان جناب زربخش، به نظر میرسه دو نکته بسیار مهمه. یکی این که این پیشینه و حضور و عمل کردیم گروه ها و تشکیلات های سازمانی یافته، این که یکی از عوامل تعیین کننده این جنبش خواهند بود، این جنبش عمومی خواهند بود، تأکید میکنم پیشینه و عمل کردشون به ویژه در راستای استقلال و آزادی. بعد این که میخواستم از حضورتون خواهش کنم که در یک جلسه دیگه باید برسیم به اینکه حالا چگونه میشود که این بحث ها و این مجموعه حرکات و این فعالیت ها رو از قوه به فعل درآوردن و یا از اعمال پراکنده به یه عمل گسترده در یک جنبش عمومی در راستای استقلال و آزادی و مردم سالاری و برابری برآوردش، حالا باید چگونه عمل کنیم در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. به هر حال من در خدمتم. مهم اینه که این بخش از بحث ما خاتمه پیدا کرد. اون به هر حال چیزایی که از این بحث اصلی مشتق میشه، امیدوارم فرصتهایی باشه در آینده به اونها هم بپردازیم.
حتما در خدمتتون خواهیم بود. خسته نباشید و
خواهش میکنم. همچنین شما
مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی شادی و تندرستی دارم. خدا نگهدار.
بدرود، اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در دنباله گفتگوی بررسی نکات اساسی و ضروری تجربیات گذشته تا به امروز در رابطه با بحث گذار از این مرحله و در همین رابطه چه باید کرد که متممهای قانون اساسی مشروطیت آمیزه‌ای شد میان شریعت، سلطنت و خواستهای روبنایی دموکراتیک اصلاح طلبان و آزادی خواهان ایران، هم سلطنت تا تقدس مذهبی کشیده می شد و هم به اصطلاح روحانیت تا مرزهای قدرت سیاسی کشیده می شدند و در واقع هر دو پاسدار قدرت سیاسی حاکم و و ارزش‌های سنتی کهنه بودند. در واقع علل ناکامی تلاش‌ها برای استقرار آزادی و حکومت قانون در ایران به طور عمده در شرایط اقتصادی اجتماعی، نفوذ و سلطه مذهب و فرهنگ در بخش عقب مانده آن و دخالت بیگانگان در ایران است و اینکه عامل ایجاد استبداد رضاخانی در واقع زاده همین شرایط اجتماعی بود. در زمان جنبش ملی ایران تغییراتی در ساختارهای اقتصادی و بافت‌های اجتماعی ایران، آگاهی و اعتماد به نفس پس از کوتاه کردن دست بیگانه و ایجاد حکومت ملی در اقشار مختلف جامعه و به ویژه کارگران به وجود آمد. در شرایط امروز به دور از حاکمیت، آنچه مردم ما در دوران مشروطه و پس از آن در دورانهای استبدادی نداشتند، امروزه بدان دست یافتند، هم در عوامل و زمینه‌های مادی و هم در موارد ذهنی، به ویژه عبور از پروژه اصلاحات یا اصلاح طلبان و یا پروژه های شورش های کور توسط رادیو تلویزیون های لس آنجلسی و تحریک و تحرک های جدید حقاها به دستور اربابان. برای اینکه خواست تغییر تبدیل به خواست جنبش همگانی تغییر شود، به یک سری عوامل تعیین کننده احتیاج دارد. میباید که مردم از ساختار ویژگی های نیروی جایگزین تصور روشن و شفاف و به آن اطمینان کافی داشته باشند و مردم دیگر به دنبال یک سرنوشت نامعلوم نمی روند. مسئله دیگر وجود نیروهای سیاسی سازمان یافته، سازمانها و تشکلهای سیاسی استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه و از طریق شرکت مستقیم در خود مبارزه است. توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.